سلام، شما دارید به پنجمین قسمت از پادکست ساعتی با ادبیات گوش میکنید. این پادکست توسط گروه ادبی مؤسسه آیریسک تهیه میشه. توی این قسمت ما یک گفتگو داریم با سه نفر از دوستان عزیزم درباره برخورد نوجوانی با ادبیات که خب وجوه مختلفی داره و یکی از اون وجه‌ها هم میتونه المپیاد ادبی باشه. قرار راجع به این حرف بزنیم که اصلا تصور ما در نوجوانی از ادبیات چطوره و آیا المپیاد میتونه روی این تأثیری بذاره و اصلا آیا علاقه ما به ادبیات از این زمان مشخص میشه، چه فوایدی داره، چه کمکی میتونه به ما بکنه و از تجربه های خودمون حرف میزنیم و سعی میکنیم که تا جای ممکن تجربه های مهم و خوب و بدمون رو به شما منتقل کنیم تا شاید کمکی بکنه برای مقدمات آغاز مسیر ادبیات به طور کلی و در مقطعی خاص المپیاد ادبی. از دوستانم هم خواهش میکنم که هر کدوم خودشون رو معرفی بکنن.
سلام دوستان، من رومینام، دانشجو ترم آخر ادبیات دانشگاه تهران و طلای دورسیوس.
سلام، من حنانم، دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی در دانشگاه بهشتی.
سلام بچه ها، من فاطمه، دانشجوی سال سوم ادبیات فارسی دانشگاه بهشتی.
خب خیلی ممنونم. ما موضوعمون رو در قالب گفتگو قرار آغاز بکنیم و همونطوری که گفتم هر کدوم از ما بخشی از تجربه هامون رو میگیم و بخشی از پستی و بلندی مسیر المپیاد رو هم احتمالاً شامل میشیم. خب با همین موضوع کلی این نشست میخوایم شروع کنیم که برخورد نوجوانی ما با ادبیات چطوره و اصلاً کلاً نوجوان‌ها چه در زمان ما چه در زمان امروز، البته زمان من خب یه خورده قدیمی تر هم شاید باشه چون کتاب درسی و این همه متفاوت بود، ولی به طور کل برخورد نوجوان ها با ادبیات از کجا شروع میشه؟
به نظر من احتمالا از دو جا ما با ادبیات مواجه میشیم. یه جا کلاس فارسی مدرسه است و احتمالا راه دیگرش هم مطالعه‌ایه که ما خودمون حالا به واسطه های مختلف تو ژانرهای مختلف کردیم. حالا شاید کتابی بوده که تو کتابخونه خونمون بوده یا دوستی به همون معرفی کرده یا جایی دیدیم و به نظرمون جالب اومده. راجع به کلاس فارسی مدرسه یه مسئلهی وجود داره. اونم اینه که ما خیلی وقتا اصلا این کتاب فارسی رو به واسطه اون کلاس دیگه به چشم یک سری درس‌هایی که یک بخشی از کتاب‌های بزرگترن نمی‌بینیم، یعنی اصلا دقتی نمی‌کنیم که خب الان ما دو صفحه قابوسنامه خوندیم، اون قابوسنامه یه کلیتیه، یه کتاب کاملیه که ما نمی‌دونیم چی به چیه و فقط بهش به چشم این نگاه می‌کنیم که آرایه‌هاش رو در بیاریم. و حتی خیلی وقتا بر خودم پیش اومده که به معنیش، یعنی معنی رو یاد گرفتم انگار ولی توجهی نکردم، یعنی اون معنی رو توی جمله خلاصه کردم و توی پاراگراف ندیدم که در کل اون مثلا دو صفحه داره به من چی میگه. و به نظرم احتمالاً مشکلیه که به خاطر ساختار کلاس‌های فارسی و حالا طرح درس ها و امتحان ها اینها پیش میاد که بیشتر بچه ها و معلم ها میرن به سمت این که یه چیزهایی بگن، یه المان‌هایی رو درس بدن که بشه ازشون امتحان گرفت و بشه مشخصشون کرد و مثلا یه معیاری باشن و شاید به اون چیزی که واقعا اون درس داشته میگفته ما توجهی نمی کنیم.
خب این قطعا درسته، چون کلاس ها همه در راستای کنکورن یا در راستای امتحان نهایی هن الان و خب معلم هم تا جایی میتونیم بگیم حق داره که فقط روی سری نکته تمرکز بکنه. اما آیا برای شما مثلا اتفاق افتاده بوده که یک بخشی از یک کتاب رو جداگانه برید بخونید یا برای اینکه با یه چیز دیگه آشنا بشین، با یه حوزه دیگه از ادبیات آشنا بشین، از اون نویسنده ها، از اون آثار برید چیزهای بیشتری بخونید، یا اصلا فقط اطلاعاتی کسب بکنید، یا در همون حد کتاب درسی مونده. چون این مهمه، بچه ها فکر میکنم هیچ گونه فضایی برای این نمیبینن که به عنوان مثال وقتی اسم تولستوی رو در آخر کتاب درسشون میبینن برن یه اثر دیگه از تولستوی بخونن. برای شما پیش اومده این کارو بکنین یا نه؟
برای خود من شخصا اینطوری نبود که یک چیزی رو توی کتاب درسی ببینم و بعد برم مثلا خارج از اون فضای مدرسه اونو جستجو بکنم. اما این مواجهه من با ادبیات، یعنی جایی که متوجه شدم من از ادبیات خوشم میاد، در واقع خارج از مدرسه برام رقم خورد به واسطه کتاب‌هایی که دوران دبستان، کتاب‌های قصه‌ای که اون موقع من خودم می‌خریدم، می‌خوندم و خیلی باشون حال می‌کردم، خوشم میومد و همونها من رو به اصلا کلاس فارسی مدرسه علاقه‌مند کردن. یه مسئله‌ای که وجود داشت این بود که خب اینها قصه بودن عموماً، چیزهایی که من می‌خوندم، و یادمه که خب مثلا مواجهه من با اون درس هایی که یک قصه ای داشتن و مثلا داستانی بودن خیلی مواجهه دوست داشتنی تری بود. و تا قبل از اینکه حالا وارد المپیاد بشم، هیچ وقت دوست نداشتم خیلی اون بخشی از کتاب درسی رو که مربوط میشد به شعر، چون به نظرم خیلی درسایی که انتخاب میشد، مثلا متنهایی که گزینش میشد، دوست نداشتنی بودن. و اگرم چیزی بود که من خودم دوستش میداشتم، به واسطه مثلا یه عرق شخصی خارج از مدرسه بود که یه جوری برام جالب میکرد مسئله رو، نه اینکه خب خود اون کتاب ها لزوما دوست داشتنی باشن برام.
آره، اصلا حتی بعضی موقع میبینیم که توی خود کتاب درسی یه بخش خیلی سخت و دشوار یا اصلا دوست نداشتنی به قول شما توی کتاب درسی انتخاب میشد. از مثلا گلستان سعدی اون دیباچهش انتخاب شده که سخت‌ترین بخشش توی کتاب 12 هست، باید بچه ها بخونن، و خب اون اصلا باعث نمیشه که کسی از گلستان سعدی یا اصلا از سعدی خوشش بیاد، یا به نظر میسه حتی بیشتر بچه ها ممکنه بعدشون بیاد. ولی این نکته مهمی بود که گفتین که کتاب خوندن خارج از مدرسه باعث شده بود که به درس‌های مدرسه هم علاقه‌مند بشی و یه جورای اونها رو هم بیشتر پی بگیری. خب این حالا یک تصور کلیه که میشه به دست آورد که خب مثلا ما هر چیزی که توی ادبیات داریم توی همین کتاب درسی خلاصه شده، یا اگر کسی کتاب‌های دیگه هم در کنارش بخونه خب به واسطه اون با دنیای ادبیات چه داشته میشه. اما این وسط المپیاد ادبی احتمالاً یه راهیه برای ترکیب کردن این دوتا با هم، یعنی شاید المپیاد باعث بشه که ما بریم در کنارش سری چیز دیگه بخونیم. در این باره چه تجربه‌ای داشتین که مثلا کلاس المپیاد داشتن یا مثلا پیگیری منابع المپیاد باعث شده باشه که به سمتی برین که بیشتر بخونین و بیشتر علاقه من بشین؟
من دقیقاً همچین راهی رفتم. قبلش اصلا مقوله ادبیات برای من وجود نداشت، یعنی کتاب‌های می‌خوندم که علاقه شخصیم بود، کتاب‌های خیلی جدی هم نبودن عموماً، بیشتر مثلا مربوط به ادبیات کلاسیک کشورهای غیر فارسی زبان می‌شدن. مثلا من دیدم ادبیات فارسی یک دیدی بود که جالب نبود، مثلا برام جذابیت خاصی متن‌های فارسی نداشتن. و یک کلاس فارسی مدرسه بود که برام فارسی درس قابل تحملی بود، یعنی تأمل هم حتی نه، علاقه خاصی هم بهش داشتم، اینجوری بودم که خب این هم یکی از کلاس های منه که میتونم از ریاضی راحت تر تحملش بکنم. دقیقا وقتی که با مقوله المپیاد آشنا شدم فهمیدم که اصلا اینها متنهایی که من خارج از چارت درسی مدرسه میخونم و متنهایی که به صورت گزده توی کتاب درسی فارسی میخونم میتونن یه جایی با هم دیگه مشترک باشن و اون اینه که جزء ادبیات باشن. و کم کم که با اصلا المپیاد آشنا شدم و فهمیدم مثلا یک سری متن هستن حالا متعلق به ادبیات کلاسیک فارسی، یک سری متن مربوط به ادبیات جاهای دیگه، فهمیدم که با اصلا یک مقوله بزرگ و یک نقطه اشتراک وجود داره به اسم ادبیات. اینجا من اصلا فهمیدم که ادبیات وجود داره. قبلش درس فارسی بود فقط برای من.
حالا این رشته ادبیات که هممون هم تحصیل کرده رشته ادبیات هستیم در دوره کارشناسی، این رشته ادبیات آیا یک ربطی به این المپیاد داره یا میشه این تصورمون رو از المپیاد و اصلا کلا ادبیات یا حتی کتاب درسی و کلاس فارسی تسری بدیم به اون چیزی که توی دانشگاه داره اتفاق میفته و اصلا خب اون رشته دانشگاهی چیه؟ آیا چیز جذابیه؟ چیز جذابی نیست؟
من اگر که بخوام یه خط بکشم و یک طیف رو کلاس فارسی مدرسه در نظر بگیرم و سر دیگر طیف رو کلاس های دانشگاه توی رشته ادبیات، المپیاد رو دقیقا این وسط قرار میدم. یعنی ما توی دانشگاه طبیعتاً خیلی با کلاس فارسی، چون اون سر طیف کاملا، خیلی با کلاس فارسی مدرسه فاصله داریم.
از چه جهت؟ یعنی چه فرق عملی داره؟
فرقش به نظر یعنی برای من اینطوری بود که من توی فارسی مدرسه دنبال آرایه میگشتم، فقط دنبال این بودم که معنی کلمه ها رو حفظ کنم و در نهایت ازشون یه امتحانی بدم و اگر چیزی برای من توی یه درسی برجسته میشه، همون چیزهایی که توی کارگاه‌های بعد اون درس مطرح میشه و سر کلاس هم معمولاً چیزی خارج از اون دیگه راجبش حرف نمیزنن. ولی کلاس دانشگاه، مثلا ترم اول، اولین مواجهه من با همین دید که خب بریم آرایه پیدا کنیم توی متن‌ها وارد کلاس شدم، ولی این شکلی نبود. یعنی تمام توجهشون به معناست و بیشتر دنبال اینن که به سبک اثر پی ببرن، بتونن مثلا اگر حتی توی ترم کلن 20 صفحه یا 30 صفحه از یه متنی میخونن، یه تصور کلی از اون متن بدن. یعنی کاملا برخلاف مدرسه که یه چیز گزینش شده یه جزئی رو از یه کل ما میخونیم، اونجا هم داریم یه جزء حالا یکم بیشتری میخونیم، ولی در تلاش اینیم که اون کله رو توضیح بدیم و بتونیم بعدن اگه خودمون رفتیم 10 صفحه دیگه خوندیم بتونیم بخونیم و لنگ نمونیم. به نظر فرق اساسیشون اینه. و چرا میگم المپیاد این وسطه؟ چون تو المپیاد هم ما باید آرایه پیدا کنیم، باید دنبال استعاره ها باشیم، باید فرق استعاره و کنایه رو بدونیم، ولی مثل کلاس فارسی مدرسه نیست، از این نظر که اینجا یک علاقه ای پشتشه، اینجا اون استعاره برای ما یک چیز عذاب‌آوری نیست که بارها تلاش کردیم حفظ کنیم که چیه بالاخره فرقش با کنایه. اینجا برامون اون چیزیه که واقعا دلمون میخواد ببینیم که اون نویسنده الان داره چجوری از این آرایه استفاده میکنه، چه کاربردی داره و کلن مثلا سبک متنش چجوریه. دنبال اینایم بیشتر، یا حتی مثلا سر معنی کلمات ما مثلا توی کلاس مدرسه بیشتر دنبال حفظ کردنشونیم، اما توی المپیاد و حتی توی سوالاش بیشتر دنبال اینیم که متوجه بافت بشیم که اون کلمه حتی اگه ما حدس درستی بزنیم راجع بهش، یعنی ما اون متن خوب فهمیدیم و تونستیم با قبل و بعدش یه ارتباطی بدیم و کلمه ها رو بیشتر توی بافت دیگه معنا میکنیم.
حالا این بحث حفظ کردن خیلی به نظرم باز اینجا چیزیه که باید راجبش حرف زد، چون همین حفظ کردنه بچه ها رو از ادبیات تا جایی که من میبینم سر کلاس ها، چه سر کلاس درس فارسی چه سر کلاس المپیاد، حتی بچه ها رو زده میکنه، حتی متنفر میکنه از ادبیات و میگن که ادبیات یه درس حفظیه و هیچ چیز جالبی نداره، اصلا ما چرا باید اینا رو بخونیم، ما چرا باید فرق استعاره و کنایه رو بدونیم. نمیدونم، خود من برام همیشه این مسئله یه مسئله حل شده بود، چون اینجوری بودم که جالبه دیگه، میدونیم حالا مثلا فرق استعاره و کنایه رو، یا چون میفهمیم که این مفعوله یا مفعول نیست یا هرچی. اما آیا خب نمیدونم، برای هیچ کدوم از شما این مسیر المپیاد یا اصلا مسیری که به هر حال مربوط باشه به ادبیات خارج از کتاب درسی، باعث شده که اون حفظیات رو کنار بذارین و با لذت بیشتری متن بخونین یا نمی رمان بخونید یا هر چیزی؟ چون که این خیلی مسئله مهمیه. حتی خیلی از بچه‌هایی که به سمت المپیاد میان هم همچنان دیدشون اینه که خب ادبیات یه چیز حفظیه، یه مبحث حفظیه، ما میتونیم حفظ کنیم بریم مثلا مدال بگیریم یا بریم نمیدونم قبول شیم هر چی. خب این تصور اصلا درستی نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا شما برای فهم بهتر متن‌ها باز دوباره بیاین کلمات رو حفظ کنین و نمیدونم آرایه ها رو حفظ کنین و موفقیتی بخواد به همراه داشته باشه. حتی اگر موفقیت عملی به همراه داشته باشه، اون چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم، اون علاقه به ادبیات و اینجور چیزها درش احتمالاً گم میشه. حالا نمیدونم برای شما این المپیاد آیا مسیری بوده که از حفظیات دور باشه یا همچنان کلاس‌هاش به همون اندازه میتونسته خشک یا بد اومدنی باشه؟
ببین، من فکر میکنم باید همه این چیزهایی که در واقع داره ادبیات رو تشکیل میده مثل یک پازلی دید که اگر یک تیکش نباشه تکه های دیگر رو هم بی‌معنا میکنه. خب بدون شک هر کدوم از ما چیزهایی رو بیشتر دوست میداریم، چیزهایی رو کمتر دوست داریم. برای خود من مثلا برخلاف بهراد یه سری بخش های کلی واقعا جالب نبودن. مثلا من هر موقع که آرایی میخواستم بخونم واقعا با عذاب باش برخورد میکردم. اما از یک جایی به بعد یک چیزی رو متوجه شدم، اونم این بود که من هیچ وقت بدون دونستن واقعا خیلی از این بدیهیات نمیتونم به چیزهایی که واقعا بهشون علاقه دارم درست بپردازم. مثلا من خیلی وقتا شنیدم از آدم‌های مختلف که میگن ما مثلا معاصر رو از کهن بیشتر دوست داریم، پس کهن رو میذاریم کنار، یا برعکس، در حالی که واقعا هیچ کدوم از اینها بدون همدیگه معنای پیدا نمی‌کنن، چون اصلا در ادامه همدیگه است، در کنار همدیگه است که شکل میگیرن و اصلا یک مفهومی میشه به اینها داد. برای همینم فکر می‌کنم باید یک جایی روبرو بشیم با اون چیزهایی که دوست نداریم و این رو بپذیریم که ممکنه سختی هایی به ما تحمیل بشه بابت خوندن حالا چیزهایی که شاید خوشمون نیاد. اما خب برای بهتر فهمیدن چیزهایی که دوست داریم گاهی باید به این ضرورت تن بدیم و باهاش کنار بیایم.
حالا این چیزهایی که دوست داشتید رو چقدر میخوندین؟ یعنی واقعا منظورم میزان مطالعه سا، یعنی چند ساعت در روز یا نمیدونم چند کتاب در ماه یا همچین چیزی میشه به یاد دارید که بخواید بگید؟
برای من خیلی متغیر بود این، یعنی ماه به ماه عوض میشد. اما مثلا یه دورانی که خیلی خوب میخوندم یادمه که با یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم که رمان بخونیم. در واقع اون چیزی که ما خیلی دوست داشتیم رمان و داستان و شعر و اینها بود و شروع کردیم چند ماه مستمر چیزهای جالب خوندن، چیزهایی که سر کلاس‌ها استادها بهش اشاره می‌کردن و خب قطعا ما قرار نبود که دیگه سر اون کلاس بشینیم اونها رو بخونیم و بعد خارج از اون فضای کلاس اون زمانی که می‌داشتیم رو مدیریت می‌کردیم در کنار چیزهایی که حالا توی المپیاد به درد ما می‌خورد، این چیزهایی که خودمون دوست داشتیم رو پی می‌گرفتیم. مثلا یادم شکسپیر می‌خوندیم، نمی‌دونم رمان می‌خوندیم، رمان فارسی می‌خوندیم. اگه بخوام تعداد بگم شاید مثلا در ماه 5 6 تا رمان بزرگ مثلا تعداد صفحات بالا اینطوری می‌خوندیم و سعی می‌کردیم، یه کاری که می‌کردیم این بود که سعی می‌کردیم بهشون فکر کنیم و حتی یه قراری گذاشته بودیم و درباره‌شون می‌نوشتیم و متن مکتوب به هم تحویل می‌دادیم که ببینیم چقدر اون متن رو متوجه شدیم. حتی تا یه مدتی هر شب سفر رو مشخص می‌کردیم، می‌گفتیم که مثلا تا فلان صفحه و می‌خوندیم و می‌اومدیم درباره‌اش با هم صحبت می‌کردیم. حالا این یه پرانتزی باز بکنم، پیدا کردن یک یار خوبی که بتونید باهاش درس بخونید، باهاش المپیاد بخونید یا هر کار دیگه‌ای خیلی واقعا می‌تونه به انگیزتون توی حتی خوندن اون چیزهای دوست نداشتنی کمک بکنه.
حالا به طور کل آیا دونستن صرف این که یه سری از این رمان‌ها اصلا مالکیان یا نمیدونم موضوعشون چیه یا فلان اثر ادبیات کهن فارسی نویسندش کیه، شاعرش کیه، به طور کلی این اهمیتی داره یا نداره؟ بر خود من باز این مسئله است، یعنی من همیشه فکر میکنم که مهمه که ما حتی مهمه که حتی اگه ندونم موضوع مثلا یک رمان چیه ولی اسم نویسندهشو بدونم یا حداقل یه بار اسمشو شنیده باشم، هرچند که خب بهتر خونده باشم این شاموزهش هم بدونم، یعنی این که قطعا حالت ایدال. ولی این الان برای شما که ادبیات فارسی میخونین و احتمالا توی این حوزه هم دوست دارین چیزهایی رو کارهایی رو ادامه بدین، آیا در همین حد هم فکر میکنین که لازم و واجبه یا باید حتما تا ته برین همه چی رو بخونین یا نباید؟ نمیدونم، این برای من همونطوری که گفتم مسئله هست. من فکر میکنم دونستنش کافیه ولی ندونستنش آیا لطمه‌ای میزنه بهمون؟
من میتونم قبل اینکه خیلی از موضوع حفظیات گذر بکنیم چیزی راجبش بگم؟
بله.
من خیلی در اصلا از وقتی که وارد رشته علوم انسانی شدم و میگفتن که این رشته حفظیه، خیلی با این گزاره همیشه مخالفت کردم که فلان درس حفظیه، اصلا نه ادبیات، حتی تاریخ. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم که هیچ درسی و هیچ حوزه‌ای حفظیه و به شدت معتقدم اگر دارید یک جوری درس می‌خونید که فکر می‌کنید این درس حفظیه و من دارم با حفظ کردم به خودم فشار میارم، قطعا دارید اشتباه درس میخونید. اون چیزهایی که در ابتدا به عنوان مثلا دانش پایه مجبوریم که حفظ بکنیم، اگر یکم بی در این مسیر بریم جلو، دیگه هرگز برامون یک سری اطلاعات به درد نخوری که فقط حفظ کردیم نیست و انقدر پی تکرار میشه که دیگه به بدیهیات تبدیل میشه. یک چیزهایی مثل اینکه اگر من در کلاس هفتم برام سخت حفظ بکنم که گلستان مال سعدیه، اگر یکم اینجا پایداری بکنم اینجا به بعد، دیگه اصلا برای من یک مسئله نیست که مجبورم حفظش بکنم. تا بیاد به مباحث سخت‌تر، مثلا در فنون میدان و برشوان خیلی سخت بود که ویژگی های سبکی و زبانی رو حفظ بکنه. وقتی که شما یک عالم متن میخونی که مربوط به سبک عراقی هست، دیگه لازم نیست حفظ بکنی که ویژگی هاش اینه. با متن ها مواجه شدیم و میتونیم مثلا به متن هایی که خوندی فکر کنیم، ببینیم که آره من با این ویژگی، به این ویژگی، به این ویژگی برخوردم. آره قبلش خواستم بگم که هیچ درسی به خصوص ادبیات درس حفظی نیست.
صد درصد.
آره و بعد آره من خیلی فکر میکنم که دونستن یه سری چیزهای عمومی، اصلا حتی به عنوان کسی که ادبیات میخونه، به عنوان کسی که علوم انسانی میخونه، دونستن اینکه یک سری متن متعلق به کیم و در چه دوره‌ای مثلا تولید شدن، با توجه به اینکه خیلی تاثیر و تأثیر هم روی جامعه میگذاشتن و میگذارن هنوز، قطعا اصلا یک دانش عمومی در هر حوزه‌ای آدم اگر داره کار میکنه مهمه. آره من فکر کنم کاملا اهمیت داره که بدونی حتی مثلا یک رمانی مثل چشمایش مال کیه حتی اگه نخونی.
من اینجا یکم با نظر بچه‌ها مخالفم سر اینکه تاریخ ادبیات مدرسه و کلن دونستن اینکه فلان کتاب برای چه کسی است همیشه برای من کار سختی بوده یا حتی کار بیفایده‌ای بوده. یعنی فکر میکردم که خب من اگر قرار یک اطلاعاتی رو یاد بگیرم که دو هفته دیگه یادم نباشه به چه دردی قرار بخوره، و یه راهکاری هم براش پیدا کرده بودم. به جای اینکه خب بگم کلن نمیخوام یاد بگیرم، چون به نظرم چیز جالبی بود و میخواستم یاد بگیرم ولی میخواستم به یک عمق جالب تری برسه و طبیعتاً هم وقت ندارم که همه چیزها رو بتونم بخونم، راه من گشتن تو کتابخونه بود. کتابخونه مدرسه اولش، بعد کتابخونه محلمون، یه جایی که بتونم جلد کتابا رو ببینم، ورق بزنم، دو صفحهشون رو بخونم. چون قطعا مثلا یه کتابی رو اسم خودش و نویسندش رو شنیده باشین فرق میکنه با اینکه اونو از مثلا بین کتابا پیدا کنی، چشمتون بهش بخوره، بازش کنید، دو صفحهش رو بخونید، یه چیزی بیشتر از یه اسم دیگه حالا تو ذهنتون دارید، یه ابعاد دیگه
تقریبا داره. تقریبا همین رو هم قبلش هنونه اشاره کرد که این چیزها حفظی نیستن و شما وقتی یه کتابو دست بگیرین ببینین، متنش رو دیده باشین، مثلا ویژگی‌های سبکیش هم میشه به یاد آورد یا همچین چیزی. فکر کنم یه توافقی وجود داره این وسط. من یه خورده پرترم چون که من خیلی از این کتاب‌ها رو که حفظ که حالا میدونم دقیقا اونقدر باش برخوردم که به نظرم بدیهیاته، خیلیاشو نخوندم و همچنان برام جالبه و فکر میکنم حداقل تو حل کردن جدول های مادرم خیلی بهم کمک کرده، جدی میگم. ولی خب این چیزی که شما دارین میگین به نظرم یه توافقی دارین با نظر همه و این قطعا هم خیلی مهمه و بسیار بسیار راه مهمیه برای اینکه بچه ها اصلا بتونن هم علاقه شون رو پیدا کنن، هم متوجه بشن از علاقه دارن ندارن. این خودش قدم بسیار مهمی از مسیر که ببخشید حرفتون رو قطع کردم، داشتیم درباره همین میگفتیم که توی کتاب‌ها بچرخیم، ورق بزنیم و دیگه چه توصیه‌ای؟
نه اینا منافی هم نیستن، این ایدئالگرایانه تره. یعنی شما میگید که ما یه سری چیزها رو بدونیم، حالا یکی از راه‌های این که بدونیم اینه که بین کتاب‌ها قدم بزنیم. این راه خیلی خوبیه ولی جفتشون یک مسیر نهایتاً، یه راه حل برای این که به چیزی برسیم.
راه حل دیگه‌ای هم وجود داره مثلا جز حفظ کردن و قدم زدن بین کتاب‌ها یه کتابخونه؟
من فکر میکنم همین که میل داشته باشی یکی از اون کتاب ها رو برداری از قفسه کتاب خونه و یه مدت وقت بذاری روش و مثلا چند صفحه ای ازش بخونی و اذیتت نکنه، اینم خودش یکی از راهاییه که میتونی متوجه بشی آیا واقعا علاقه داری به این مسیر یا نه. چون به نظر میرسه هیچ گریزی از کتاب خوندن و کتاب دوست داشتن توی مسیر نیست و چه شما بخواین تا نهایتا بعد از المپیاد توی این مسیر بمونید و چه اینکه بخواید در دانشگاه همین مسیر رو ادامه بدید، در هر صورت باید کتاب رو دوست داشته باشید و واقعا وقت زیادی رو به کتاب خوندن اختصاص بدید.
یه چیز دیگه ای که الان به نظر من رسید این که حالا فقط هم کتاب خونه نیست، این که شما وقتی که تو همون کلاس فارسی مدرسه یه اسمی میشنوید، برید تو گوگل سرچ کنید، یه اطلاعات ویکی‌پدیایی یا حتی الان که دیگه گوگل هم داره تموم میشه و ای آی اومده، از هوش مصنوعی بپرسید که آقا مثلا من یک اطلاعاتی نیاز دارم، یا حتی مثلا مقدمات این متن چیه،
حتی خلاصه میکنه،
خلاصه میتونه بکنه، خلاصه کنه و مثلا شما یه ایده‌ای داشته باشید که اون کتاب درباره چیه و شاید اصلا خوشتون اومد از اون موضوعی که حالا اون داستان یا رمان، برای من چون مطالعات اضافه معمولا داستان و رمانه، داستان اگه خوشتون اومد از موضوع، شاید حتی رفتید 20 صفحه هم خوندید و دیدید که جالبه.
یه چیزی که حالا این وسط دوباره ما رو برگردونه به سمت المپیاد ادبی و خوندن برای المپیاد ادبی، خود همین مسیر المپیاد که راجعش حرف زدیم که چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه ما سلیقه‌مون رو پیدا بکنیم، علاقه‌مون رو پیدا بکنیم، ببینیم رمان بیشتر دوست داریم، ببینیم شعر کهن بیشتر دوست داریم، یا نمیدونم نثر کهن، داستان، نمیدونم شعر معاصر، اصلا کتاب‌های نظری، هرچی. ولی راجع به این هم به نظرم باید صحبت بکنیم که حالا که مثلا علاقمون رو پیدا کردیم، از چه جهت بفهمیم که المپیاد میتونه ما رو رشد بده یه جورایی، یا اصلا برامون مناسب نیست. یعنی مناسب نیست از این جهت که من خیلی از بچه ها میبینم که حتی شاید به نحوه نگارش یک پیام، به درست نویسی، به نمیدونم استفاده درست از کلمات، منظورم مؤدبانه صرفا نیست، منظورم اینه که یه کلمه رو اصلا در جایگاه اشتباهی به کار میبرن، بچه ها حتی به اینها هم توجه نمیکنن. و من نمیگم که این چیز بدیه و اون شخص نباید دیگه المپیاد بخونه یا نمیدونم نباید دیگه ادبیات بخونه یا هرچی، ولی فکر میکنم یه سری راه باید پیدا بکنیم که ببینیم چقدر ما دوست داریم که این کار رو ادامه بدیم، چقدر دوست داریم که اصلا با همین رشته ادبیات سر و کله بزنیم، یا حتی رشته های دیگه علوم انسانی، هر رشته ای که مربوط به فرهنگ و هنر باشه. شاید توی این سن، یعنی توی همین نوجوانی که ما داریم راجعش حرف میزنیم، نیازمند این باشه که ما با یه سری چیزها برخورد کنیم و ببینیم چقدر دوستشون داریم. مثلا خب باز دوباره از تجربه های شخصی فکر میکنم میشه این بحث رو پیش برد، چطور متوجه شدین که ادبیات دوست دارین، چطور متوجه شدین که میخواین یه سری کتاب برای یه مسابقه بخونید، یا اصلا بدون اون مسابقه توی دانشگاه میخواید ادبیات رو ادامه بدین، از کجا متوجه شدین، چی کمکتون کرد و چی کمک کرده که بفهمین شما مناسب ادبیات هستین یا ادبیات مناسب شما هست یا نه؟
من علاقم به ادبیات از اونجای شروع شد که توی تستا و آزمونای تستی که حالا عمومی برگزار میشه معمولا، دیدم که درصد ادبیاتم پایینه و گفتم خب چرا. در تحلیل آزمون به این نتیجه رسیدم که خب من بیشتر مجذوب بیتا میشم و دنبال اینم که خب چه بیت جالبی، یه جا بنویسمش مثلا، بازم ببینمش، برم بقیه شعرشو بخونم. و از اینجا من فهمیدم که ادبیات دوست دارم، ولی همچنان باز طبیعتاً به خاطر اینکه اون معیارهای سنجشی که نیازه رو براش نداشتم، نمیدونستم که آیا مناسبش هستم یا نه. تا اینکه به المپیاد برخوردم و باز هم این سوال اساسی برای من ایجاد شد، من که فقط حالا مثلا از شعر خوشم میاد یا ذوق میکنم یه بیتی رو میبینم، چجوری بفهمم که آدم این کار هستم که یه سال وقت بذارم و جدی فقط ادبیات بخونم یا نه؟ که برای حالا جواب دادن به این طبعا خیلی هم سوال سختی بود، گفتم خب برم منابعشون، من که نمیدونم چیان، برم ببینم. و مثلا لیست منابع یکی دو سال رو دیدم یه مشترکاتی وجود داره هر سال، و مثلا اسم تاریخ بیرقی برام جالب بود و مثلا رفتم از کتابخونه مدرسه باز تاریخ بیرقی گرفتم و یه وایسی هم پیدا کردم که درس میدادن بیرقی رو در یه گروهی، و گفتم که خب حالا ضرر که نداره، طبیعتاً بهتره که من الان شاید یه هفته دو هفته وقت بذارم ببینم واقعا به یه چیزی علاقه دارم یا نه، تا مثلا یه سال براش زمان صرف کنم و بعد بفهمم. و نشستم یه بخشش رو خوندم، گوش دادم و اونجایی فهمیدم که احتمالاً آدم این راه باشم که فقط نمی نوشتم، یعنی می خندیدم، با شخصیت‌هاش ارتباط برقرار می کردم، یک اتفاق زبانی که می دیدم تکرار می شه توجه همو جلب می کرد، دوست داشتم بیشتر راجبش بدونم، چرا داره جمله ها رو اینجوری استفاده می کنه. یعنی اون چیزی که توی مدرسه برای من این فاعل است، آن مفعول است بود، اینجا تبدیل شد به این که چقدر جالب، چرا الان اینجوری اینجا مفعوله، چرا الان جمله مجهوله، اصلا مجهول چیه، این مدل فعله چیه. یعنی مدل فعلایی که من بارها تلاش کردم حفظ کنم و یاد نگرفتم رو اونجا خیلی راحت تونستم یاد بگیرم، به خاطر اینکه بافت بزرگتری رو دیدم که برام جالب بود.
من اصلا خیلی کمی بود که متوجه شدم بین این کلاس های مدرسه واقعا علاقه مندم سر کلاس فارسی بشینم و گوش بدم به اون چیزهایی که معلمم داره میگه، چون هم معلمامو خیلی دوست داشتم، هم کلا فارسی برام جالب تر از بقیه درس ها بود همیشه. یه بخشش هم برمیگشت خب به هر حال به اون میلی که من به کتاب خوندن داشتم توی بچگی، که باعث شده بود درس فارسی رو بیشتر دوست داشته باشم. یادمه که مثلا از همون سن 10-11 سالگی میدونستم که من احتمالا میخوام ادبیات فارسی بخونم. حتی رفته بودم سرفصل‌هاشو دانلود کرده بودم از اینترنت و دیده بودم که یه سری درس‌هایی وجود داره که بعداً آدم‌هایی رو در دانشگاه می‌خونن و این خیلی برام جالب بود. طبق همون سرفصل‌ها رفتم از کتابخونه مدرسه یه لیلی و مجنون گرفتم و معلم فارسیم که اینو در دست من دید و بهش گفتم که قصد دارم که اینو شروع کنم بخوندن در دوران راهنمایی، بهم گفتش که این چیه، برو بذار سر جاش، یه کتاب مناسب سنت بردار، این قرار نیست حتی یک بیتشو تو بتونی بفهمی. من خیلی سرخورده شدم، کتاب رو گذاشتم سر جاش و اینجوری بودم که خب اب نداره، حالا تا دانشگاه صبر کنم. وقتی که وارد دبیرستان شدم متوجه شدم که یک المپیادی تحت عنوان المپیاد ادبی وجود داره و بعد یه ذره کادر مدرسه با هم درباره منابعش و اینجور چیزاش صحبت کردن، دیدم که وای چقدر جالب، من میتونم اون متن‌ها رو براشون کلاس بگذرونم و یادشون بگیرم و بتونم زودتر از دانشگاه این مواجهه رو شکل بدم. در این بین میخوام یه چیزی هم اشاره بکنم، اینکه چقدر آدم‌های مدرسه تصورشون درباره المپیاد عجیب غریب میتونه باشه. چون مثلا همونجا ناظم مدرسه من گفتش که یه همچین چیزی وجود داره اما به تو پیشنهاد نمی‌کنم، چون تو از یک مدرسه دیگه اومدی و هنوز با فضای مدرسه ناهماهنگی و المپیاد بچه‌هایی رو میطلبه که از قبل توی یک فضای تستی و خیلی دقیق، مثلا دقیق متن‌خونی رشد کردن. از اون طرف مسئول المپیاد مدرسه‌مون اومده بود سر کلاس و ما تقریبا 20 خورده نفر بودیم، گفت همتون ثبت نام کنید چون همتون قبولید، به خاطر اینکه المپیاد ادبی با المپیادهای دیگه فرق داره و خیلی ساده است و حالا هر بچه‌ای که یه ذره خوب بخونه میتونه قبول بشه، که به نظرم واقعا خیلی هر دوی این ایده ها درباره المپیاد نادرست بودن و اصلا خیلی پرت بودن از ماجرا. به هر حال من فارغ از هر دو تای این ایده ها تصمیم گرفتم که این کلاس ها رو شرکت بکنم و میدونستم از همون اول که مسیر درستی رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه خب من از قبل خودم رو شناخته بودم، میدونستم که این متن ها رو دوست دارم و واقعا هم همیشه خوندن بخش زیادی از این متن ها برای من دلچسب بوده.
دقیقاً تجربه مشابه فاطمه رو منم داشتم که همون موقعی که رفته بودم مدرسه که چند تا کتاب بگیرم، همون اول که میخواستم المپیاد رو شروع کنم، مشاور مدرسه ازم پرسید که به به میخوای کنکور رو شروع کنی؟ گفتم نه، میخوام ببینم که المپیاد چطوریه. گفت ای بابا، المپیاد که برای باهوشاست. بعد طبیعتا من چیزی نداشتم بهش بگم، ولی الان ممکنه خنده‌دار بیاد، ولی اون موقع که تو هنوز قدم توی اون مسیر نذاشتی طبیعتا میتونه خیلی برات طرز فکرتو شکل بده، یعنی طرز فکری که اصلا دست خودت نبوده و وابسته به یه محیطی بوده. خیلی مهمه که بگردید دنبال، اگر اطرافتون کسی نیست که مثلا توی مدرسه، توی دوستاتون حمایتتون کنه یا اصلا درک کنه که دارید چی کار میکنید توی المپیاد، خیلی مهمه که الان اتفاقا با این ارتباطات آدم ها رو پیدا کنید که نمیدونم مثلا بالاخره به 10 نفر پیام بدید، 2 نفرشون جوابتون رو میدن و احتمالا خیلی هم بیشتر، چون آدم های این رشته معمولا خیلی رشتهشون رو دوست دارن و دوست دارن به بقیه کمک کنن. بهتون جواب میدن و با یک فضای فکری دیگه همینجوری حداقل قبل از اینکه شروع کنید مواجه میشید و فقط اون فضای فکری منفی که تو نمیتونی یا حتی اون فضای مثبتی که تو میتونی این رو بتونید خودتون بست بدید و توی جامعه بزرگتر نظرهای مختلفی بشنوید و در نهایت یک تصمیمی بگیرید.
حالا منم بگم که منم تجربه مشابهی داشتم و واقعا قابل گفتن نیستن، شما خیلی آروم بهتون گفته بودم، ولی سر بحث با یعنی بحث درباره نحوه پیدا کردن علاقه بودیم، از حنانم خواهش میکنم که بگه که از کجا این مسیر رو شروع کرد و به نظرش رسید که مناسبه.
من خیلی اتفاقی فهمیدم که ادبیات چیز جالبیه. وقتی که کلاس دهم ما باید علاوه بر این که کلاس های مدرسه رو میمدیم، بین چند تا کلاس دیگه انتخاب میکردیم که یکیش کلاس المپیاد ادبی بود و گزینه بعدی من کلاس موشن گرافی بود. و وقتی که آدم هایی که اینها رو درس میدادن اومدن سر کلاس که راجع به دوره هایی که میخوان برگزار بکنن توضیح بدن، اونجا بود که من فهمیدم نه، گزینه من المپیاد ادبیه. یه خاطره خیلی عین دارم از یک روزی که یک آقایی که مدرس ما بود در اون دوره اومد با خودش 4 تا شعر آورد، 2 تا از غزلیات شمس، 1 شعر از ابتهاج و 1 شعر از فروغ. من قبل از اون نه با فروغ مواجهی داشتم، نه با ابتهاج، نه با غزلیات شمس. اون شعرها رو مثلا در یک بازه زمانی نیم ساعته خوندیم و من بعد از اون نیم ساعت بلافاصله بدون اینکه قبلش با کسی مشورت کرده باشم رفتم و به ناظم گفتم که منم بنویس، منم از این بعد میام المپیاد ادبی. و فرداش سر کلاس المپیاد بودم بدون اینکه خیلی با این آدم‌ها و با این فضا آشنایی داشته باشم. برای من بیشتر شبیه یک جرقه ناگهانی بود، نه خیلی سالهای طولانی زندگی به این فکر کردم که ادبیات بخونم، نه اینکه 2 هفته روی یک متن فکر کردم، نه، خیلی ناگهانی و خیلی اتفاقی. تجربه جالبی هم بود البته برام.
خود من هم تجربه جالبی داشتم، یعنی من هم خیلی در جریان نبودم که المپیاد ادبی اصلا چطوره، چیه، اصلا وجود داره. خیلی به ادبیات ولی علاقه من بودم، به نکات زبانی خیلی علاقه من بودم، برعکس چیزی که معمولا میبینم توی بچه ها. یعنی من مثلا خیلی جالب بود برام که یه جمله‌ای هم مفعول داره هم مسند، اصلا این خیلی شگفت انگیز بود. از یه طرف دیگه هم به موسیقی سنتی خیلی علاقه داشتم، چون بحثش هم شده بود که اطلاعات کلی ما خیلی مهمه برای پیدا کردن این علاقه ها و مسیر ها. من به موسیقی سنتی هم خیلی علاقه داشتم و مثلا از اون جهت خب شعر زیاد شنیده بودم، به گوشم خورده بود، هیچ وقت نمیشستم بخونم. اما وقتی که باز دقیقا متوجه شدم که یه رشته ای هست که میشه بشینی سر کلاس و این شعرها رو بخونی و بهت میگن آفرین این شعرها رو خوندی، خیلی خوشحال کننده بود برام. و آره، اینم تا حدی تجربه من بود که بیشتر از سمت موسیقی وارد این حوزه شدم. البته همچنان علاقه هم به موسیقی هم وجود داره، یعنی سرجاش هست، اما خب اون آتشی که برای یاد گرفتن ادبیات داشتم از همون موقع از این طریق برام شروع شد و الان شاید بیشتر هم شده باشه. فکر میکنم به طور کل بحث مفید و خیلی خوبی بود، از این جهت که ما ببینیم اصلا چه چیزهایی وجود داره که ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم در پیدا کردن مسیرمون، در اینکه علاقمون رو پیدا بکنیم. بعد اصلا علاقه لزوماً شاید به این منجر نشه که شما درس ادبیات بخونید یا اصلا المپیاد ادبی بخونید یا هرچی، ممکنه فقط باعث بشه که یه وسیله‌ای توی زندگیتون داشته باشید که بهش پناه ببرین، ازش لذت ببرین، خوشحال شید باش، وقتی ناراحتید باز دوباره ازش استفاده بکنید. آره، فکر می‌کنم این چیزهایی که این تجربه‌هایی که ما الان سعی کردیم منتقل کنیم در این نشست، تجربه‌های مهمی‌ان، چون احتمالاً به خاطر عوض شدن یا میزان پیشرفت تکنولوژی و نمیدونم برخورد کمتر بچه‌ها با کتاب یا برخورد بیشتر بچه‌ها با فضای مجازی و اینجور چیزها، شاید لازم باشه که یک اطلاعی به دست بیارن که میشه از راه‌های دیگه هم استفاده کرد، میشه نمیدونم به هر چیزی در واقع رجوع کرد برای پیدا کردن علاقه. نه لزوماً ادبیات، میتونه هر چی باشه، میتونه اصلا ورزش باشه، میتونه هر حوزه دیگه باشه. و ولی مهم اینه که بدونیم که همچین چیزی وجود داره و میشه شاید مسیر زندگی رو به وسیله اون تغییر داد. خیلی ممنونم از همگی که لطف کردیم و وقت گذاشتین و باز هم سعی میکنیم که چیزهای مشابه یا تخصصی تر درباره شاخه های مختلف ادبیات، درباره حتی یک کتاب داشته باشیم، نشست های این چنین نهایتا داشته باشیم. و قبل از این هم 4 قسمت دیگه ما گذاشتیم روی کانال، میتونید یه سری بهشون بزنید، راجع به شاهنامه، اسطوره، قصیده های فارسی و شعر معاصر، اونها همه تخصصی تر و جزئی تر بودن. الان شاید لازم بود که یک برخورد کلی رو هم بررسی بکنیم که اصلا ببینیم چه راه ها و مسیرهای وجود داره. پس به اون قسمت های قبلی هم حتما سر بزنین. من دیگه عرضی ندارم، شما اگه فرمایشی ندارید پس خداحافظی باید بکنیم، هرچند که برنامه زنده نیست، ولی امیدوارم که نشست مفیدی براتون بوده باشه. اگر سوالی یا بحثی همچنان داشتید میتونید از طریق تلگرام و گروه های آیریسک با من در ارتباط باشید.